بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست می‌کنیم. آیات 159 تا 162 سوره مبارکه بقره که یک بحث رو دنبال میکنن مورد گفتگو بود. در آیه 159 فرمودن که کسانی که کتمان کنند آنچرا که خداوند نازل کرده، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، کتمان میکنند آنچرا که ما از بینات و هدایت نازل کرده ایم، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از آنی که آن را در کتاب ما تبیین کردیم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، لعنت خدا و لعنت کنندگان بر اینها خواهد بود. بعد راه توبه رو باز کردن، فرمودن اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر آنها که برگردند و بعد راه صلاح و اصلاح در پیش بگیرند و حق رو بیان کنند. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اینها از زمره کسانی خواهند بود که من بر آنها توبه می کنم و من بسیار توبه کننده و مهربانم. و در آیه 161 فرمودن اما اونها که توبه نکنن، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، حق رو کتمان کردن، کفر ورزیدن، حقی رو که شناختن بهش کفر ورزیدن و کتمان کردن و این کتمان و کفر رو تا آخر عمر ادامه دادند. کسانی که این چنین کردن، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، اینها هستند که لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر اونها خواهد بود. خالدین فیها، اینها مخلد خواهند بود در لعنت خدا، یعنی در عذاب خدا. خداوند لعنت به معنای طرد کردن و مطرود ساختن همراه با خشم و غضب. اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین فیها، اینها در لعن خدا مخلد خواهند بود. لا یخفف عنهم العذاب، پس معلوم میشه که لعن خداوند نهایتش جهنمه کسی که مورد لعن خدا باشه. عذاب بر اینها تخفیف نخواهد یافت. تخفیف به معنای سبک کردن، خفت یعنی سبکی. در حدیثی از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که فرمودن ها کذا ینجی المخفون یوم القیامه، سبک باران و سبک بالان در روز قیامت این گونه نجات پیدا می کنن. و داستان این بود که پولی مساوی به دو نفر از اصحاب دادن، گویا یک نفر از اینها هست سلمان بود. روز بعد سنگ داغی بود، فرمودن برید بالای این سنگ گزارش بدید. اولی رفت توضیح داد که چه کردم، ریز کارها رو گفت، پاش سوخت، یه مقداری خواست توضیح بده. بعد میگن سلمان رفت، فرد دوم گفت یا رسول الله نیازی نداشتم، انفاق کردم، اومد پایین. فرمودن سبک باران روز قیامت این گونه نجات پیدا میکنن. ها کذا ینجی المخفون، کسی که بارشو سبک بکنه. در باره عذاب این گناهکاران که حق رو کتمان کردن میگن لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، عذاب از اینها کم نمیشود و اینها مهلت داده نمیشوند. ینذرون فعل مجهول از باب افعال، نظر یعنی دید و دقت کرد، انذر یعنی خواست که دقت کنند. وقتی انذار به معنای مهلت به کار رفته، یعنی مهلت بدن که کسی دقت کنه و ببیند. ولا هم ینذرون یعنی مهلتی به اینها داده نمی شود که بتونن جبران کنن، چون دیگه کاری نمیتونن کنن. پس خلاصه سخن اینه که هم خدا اینها رو لعنت میکنه، اونایی که حقیقت رو کتمان میکنن. فهمیدن پیغمبر اکرم حق کتمان کردن، فهمیدن امیرالمؤمنین حق طبق روایات ما و کتمان کردن. هم خدا لعنتشون میکنه، هم ملائکه، هم مردم. البته در زندگی دنیا ممکنه هم فکرانشون لعنتشون نکنه یا نمیکنه، ولی در روز قیامت هم فکرانشون هم لعنتشون میکنه. در آیه 25 سوره انبیاء سخن حضرت ابراهیم رو به کسانی که در انحراف بودن این گونه نقل میکنه: وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم، غیر از خدا شما یه بت‌هایی رو برای خودتون اتخاذ میکنید، اونا رو میپرستید که بین شما مودتی باشد، هم فکری با هم دارید، بت‌ها رو همینطور به تأیید هم دیگه قبول میکنید. اما ثم یوم القیامه یکفر بعضکم بعضا، روز قیامت شما همدیگر رو تکفیر میکنید و تبری میجویید. و یلعن بعضکم بعضا، بعضیاتون بعضی دیگر رو لعن میکنید، همدیگر رو لعنت میکنید. اون میگه لعنت بر تو که تو مرا به بت پرستی هول دادی، کمکم کردی. اون میگه لعنت بر خودت که پیروی تو باعث شد که من هم گرفتاری بیشتر بشه. و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین، در اونجا دیگه جایگاه شما آتش خواهد بود، کمککاری هم برای شما وجود نداره که شما رو از عذاب خدا نجات بده. بنابراین مردم هم اونایی که تو دنیا لعنت میکنن، مؤمنین کسانی که حق رو کتمان کردن در دنیا لعنت میکنن، در آخرت هم خداشون هم دیگر رو لعنت میکنن. از اینجا به نکته دیگری باید توجه کنید که کسانی که حق رو کتمان کردند هم مورد لعنت خدا هستند، هم مورد لعنت ملائکه و هم مردم. منتها مردم اونایی که هم فکرشونن تو آخرت لعنتشون میکنن، اونایی که حق رو فهمیدن و میبینن نه مانع حق شدن تو دنیا لعنتشون میکنن. پس لعنت دشمنان خدا مانعی نداره، لعنت کتمان کنندگان حقیقت الهی مانعی نداره. کسانی که پیغمبر رو شناختند ولی کتمان کردند، مثل علمای یهود جای لعن دارن. متن قرآن روایات ما چنین فرمودن که روایات رو در برنامه قبل عرض کردیم، در باره امیرالمؤمنین مطرح شده کسانی که شناختند او رو و کتمان کردند مشمول این آیه. پس کسانی که در غدیرهم بودند، ماجرا رو دیدند، بعد حق رو کتمان کردند، حق رو زیر پا گذاشتند، آیا اینها از مصادیق این آیه نیستند که مورد لعن باید قرار بگیرند؟ همچنانی که رحمت خدا نثار بندگان مؤمن میشه، لعنت خدا و به تبع لعنت ملائکه، لعنت مؤمنین شامل کسانی خواهد بود که حق رو کتمان کردند، حق رو عوض کردند، جریان حق رو زیر پا گذاشتند، باطل رو رو آوردن. خب معلوم اینا باید لعنت بشن. به همین اشاره اکتفا میکنه. خب خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، اینا در عذاب خدا مخلدن. پناه بر خدا از این که انسان در جرگه ای گرفتار بشه که خلاف رضای خدا رو بخواد به کرسی بنشونه. متاسفانه باید بگیم در تاریخ این اتفاقات افتاده، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. پیغمبر رو شناختن علمای کتاب، اهل کتاب، علمای یهود، ولی بهش کفر ورزیدن. حقانیت امیرالمؤمنین رو شناختن، بهش کفر ورزیدن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یا اولئک علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین. اینا گرفتار عذاب مخلد جهنم خواهند بود. خلود رو معمولا گفتن مکس دائم، بعضی هم گفتن مکس طویل، مثل مثلا فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل آیه 107 و 108 سوره هود نقل شده که نظر اشاعره رو مکس طویل یعنی مدت طولانی در جهنم خواهند بود. اگر در دنیا حق رو کتمان نمی کردن به مقامات عالی می رسیدن. نظیر این آیات رو ما در سوره آل عمران می بینیم، چون نزدیک به هم هست، جا داره که اون آیات رو هم که همین بیان رو دارند مرور کنیم، از آیه 86 تا آیه 91. می فرماید که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، این آیه 86 سوره آل عمران است. چگونه خداوند هدایت کند قومی را که کفر ورزیدند بعد از ایمانشان. اگر تطبیق کنیم با همون آیاتی که عرض شد، علمای یهود ایمان آوردن به خدا، به تورات، به آخرت. وقتی که قرآنی رو خداوند نازل کرد که به اینها هم اعلام کرده بود در تورات، اینا کفر ورزیدن. خدا چگونه این آدم ها رو هدایت کند؟ کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق، شهادت دادن که پیغمبر اکرم حق است. و جاءهم البینات، و بینات الهی به سوی آنها آمد. و الله لا یهد القوم الظالمین، خداوند قوم ظالم و ستمگر رو هدایت نمی کنه. کسانی که خط خدا رو عوض کنن، شرک رو قرآن میگه ظلم عظیمه، ان الشرک لظلم عظیم. خداوند خطی رو معین کرده، اینا یه خط دیگری رو دنبال میکنن، ولی یه رو تعیین کرده، اینا یه ولی دیگری اتخاذ میکنن، یعنی تو خط خدا شرک ایجاد میکنن. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لا یهد القوم الظالمین. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. این همون عبارت که در سوره بقره آیه 161 اومد. اینها کسانی هستند که بر آنها لعنت خدا و ملائکه و همه مردم خواهد بود. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. باز همون عبارت آیه سوره مبارکه بقره است که گفته شد اینا در عذاب الهی مخلد خواهند بود، عذابشون تخفیف پیدا نخواهد کرد، مهلتی هم به اینها داده نخواهد شد. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلح فان الله غفور رحيم، مگر اون کسانی که بعد از این انحراف، بعد از کتمان حق، بعد از کفر ورزیدن به حق، بعد از آنی که ایمان آورده بودن برگردن. خداوند راه رو عجیبه که هیچ گاه نمیبنده، با همه این خطاها راه رو نمیبنده، مگر کسانی که برگردن، توبه کنن و اصلاح کنند، راه صلاح و اصلاح رو در پیش بگیرند. فان الله غفور و رحیم، خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. بعد ادامه میدن ان الذين كفروا بعد ایمانهم، کسانی که بعد از ایمان آوردن کفر بورزن، که اینا طبق روایات ما دقیقا منطبق میشه با کسانی که به پیغمبر اکرم ایمان آوردن ولی به مقام امامت بعد از پیغمبر اکرم کفر ورزیدن. ثم ازدادوا کفرا و بعد بر کفر خود بیفزایند. لن تقبل توبتهم، خداوند توبه اینها رو نمیپذیرد، توبه اینها پذیرفته نمیشود. و اولائک هم الضالون، اینها همان سردرگمان و گمراهانند که در نماز ما میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا ما رو به راه کسانی هدایت کن که نعمت به اونها دادی، نه راه مغضوبان تو و نه راه ضالین. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، باز همو بحث سوره بقره رو با یک بیان دیگه میگن. اونجا فرمودن کسانی که کفر بورزن، کفرشون رو ادامه بدن تا دم مرگ، اینا گرفتار عذاب خدا خواهند بود. اینجا میفرماد ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کسانی که کفر بورزن، کفرشون رو ادامه بدن، توبه نکنن، با حالت کفر بمیرند و از دنیا برمند. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، اگر تمام زمین را اینها پر از طلا کنند در راه خدا انفاق کنند، خدا دیگه ازشون نمیپذیره. یعنی بخوان فدیه بدن به خاطر او خطای خودشون جایگزین کنند، خداوند قبول نمی کند. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، اینها هستند که عذاب دردناک الهی بر آنهاست و هیچ کمککاری نخواهند داشت. این مجموعه آیات، یعنی آیه 86 تا 91 سوره آل عمران و آیه 159 تا 162 سوره بقره، مجموعاً یک بحث رو دنبال میکنن و اون این که جمعی بودند از بزرگان و علمای یهود و اهل کتاب و یا طبق روایات ما مصداق دیگری برای این آیات گفته شده، اون جمعیتی بودند که حقانیت امیرالمؤمنین رو شناختن و انکار کردند، یا از علمای یهود و اهل کتاب اونهایی که حقیقت قرآن رو شناختن، پیغمبر اکرم رو شناختن و انکار کردند و کفر ورزیدند. اینها اگر برگردند خداوند اونها رو میامرزه، در هر دو جا توبه رو مطرح میکنه. اگر بر نگردند و در این راه کفر و زلالت بمانند، گرفتار خلود در جهنم خواهند شد. یعنی کیفر این کفر و حق پوشی و ایجاد راه انحراف در جامعه، خلود در جهنم خواهد بود. ولی اگر توبه کنن راه براشون بازه. کلیت قضیه اگر بخوایم تأمین بدیم، باید خود ما هم مواظب باشیم در زندگی حق پوشی نکنیم. در بالاترین مصداق اگر ما حق رو شناختیم، به خاطر ملاحظاتی حق پوشی نکنیم. اگر سوال کردن که قطعا باید جواب بدیم، سوال هم نکردن، ما در میزانی که علم دینی پیدا کردیم باید حقیقت رو اعلام کنیم، برملا کنیم، نذاریم حکم خدا، حرف خدا، حقیقت دین کم و زیاد بشه و تا اونجایی که میتونیم اعلام کنیم و بیان کنیم برای مردم، که خب طبیعتاً بزرگان و مراجع اینها وظیفه اول رو در این زمینه دارن و مثل بزرگانی رو ما میبینیم در تاریخ به خاطر این امر خود رو با مخاطراتی مواجه کردند و پذیرفتن. مرحوم امام رحمت الله علیه همشون بیان حق بود. مراحل پایین ترم همینطوره. به هر حال همه ای وظیفه رو دارن. از مرحله بیان حقایق دینی که بگذریم، در مراحل بعدی در حقوق مؤمنین، در اموری که در زندگی پیش میاد، در شهادت به حق، ما وظیفه سنگینی بر عهده داریم. اما در آیاتی که در این دو سوره مبارکه هست، حق پوشی نسبت به دین خدا گناه بزرگی تلقی شده که کیفر او هم جهنم خواهد بود. و اما در آیه مبارکه 163 سوره بقره بحث رو با نظارت بر نکته ای دنبال میکنن و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. بعضی از مفسرین فرمودن که این آیه یک تجدید مطلعی است، یعنی دارن باب جدیدی رو باز میکنن، ولی چه بسا ادامه مباحث قبل باشه و اله شما و معبود شما الهیست یکتا. لا اله الا هو، هیچ الهی و معبودی به جز او نیست. الرحمن الرحیم، او رحمان است و رحیم. شاید نظارتی بر مباحث قبل در این آیه باشه، به این معنا که اگر ما به شما یهودیان میگیم بیایید مسلمان بشید، همون خداست و همون دینه، حالا این دین به دست پیغمبر اکرم به کمال رسیده، از شما میخواهیم که تا حالا تابع تورات بودید درگردید امروز و از امروز به بعد از قرآن پیروی کنید. خدای شما همون خداست، همونی که تورات رو نازل کرده، همون هم قرآن رو نازل کرده، همون خدایی که انجیل رو نازل کرد امروز قرآن رو نازل کرده. شما باید بنده همون خدا باشید و تابع دستورات او. و الهکم اله واحد، معبود شما خدای شما خداییست یکتا. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، هیچ معبودی به جز او نیست و او رحمان است و رحیم. درباره اله قبلا سخن گفته شده، اله رو گفتن یا از اله هست و یا از وله. اله ای عبده، پس با این نگاه اله یعنی معبود. در معنای دوم اله گفتن که از وله گرفته شده، وله یعنی شیدا شد. با این نگاه اله یعنی کسی که انسان شیدا و شیفته اوست، قبلگاه قلب انسان هست. البته در معنی اول هم که اله به معنای معبود هست، لازمش ولوهه، یعنی انسان کسی رو میپرستد و بر محور کسی میگردد، بر گرد کسی میگردد که دل باخته او باشه. اگر ما بخواهیم بنده واقعی خدا باشیم باید به او دل ببندیم، فرامین او رو اجرا کنیم تا محبت او در قلب ما فراهم بشه، و وقتی که دیگه محبت او در قلب ما آمد نمیتوانیم بر محور او نباشیم. پس به هر حال و الهکم اله واحد، شما بر گرد یک معبود باید بگردید و هر فرمانی که او صادر کرد، هر دینی رو که در هر زمانی او خواست، شما بر گرد همون بگردید و از او تبعیت کنید. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، هیچ معبودی به جز او نیست و البته او رحمان است و رحیم، هم رحمت گسترده و عظیمی در دنیا دارد که شامل حال مؤمن و کافر میشه، و هم رحمت ویژه و مدام که شامل حال مؤمنین در دنیا و آخرت خواهد شد. خب او رحمان و رحیمه، او معبود یکتاست، پس بر گرد غیر او نباید بگردید، چیزی غیر از او رو نباید در زندگی محور قرار بدید. در آیه 23 سوره جاسیه می‌فرماید اونایی که نفس خودشون رو معبود می‌گیرن، اله خود می‌گیرن، برگرد او می‌چرخن، اینا دانا هم که باشن گمراه میشن. و از الله الله علی علم، که علمای یهود در زمان پیغمبر اکرم اونایی که مخالفت کردن مشمول این آیه هست. بنابراین خدای یکتا رو بفرستید، نفس رو محور اعمال خود قرار ندید، شیطان رو محور رفتار خود قرار ندید که از بندگی خدا به سوی بندگی نفس و شیطان خارج می شوید. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خدایا با رحمت و رحمانیت و رحیمیت خودت در دنیا و آخرت با ما برخورد بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.